أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بحثی که امروز شروع میکنیم و انشاءالله تا در واقع جلسه آخری که خواهیم داشت که داریم یه شمه از این بحث داخل گفته بشه، چون بحث بسیار مفصلیه و این زمانی که در اختیار ماست خیلی مختصر میشه بحث رو گفت، ولی امیدوارم که تأثیرات خوبی رو بر جای بگذاره. من توی یکی از کلاس‌ها به مناسبتی اشاره کردم این بحث سالها سان توی کلاس ها میگم و خاطره های بسیار شیرینی از تأثیرات و تو تحولی که تو زندگی دوستان دانشجو داشته در واقع دارن. بسیاری از استراب ها رو، بسیاری از افسردگی ها رو واقعا از بین برد این بحث. و الان من دوستانی دارم که شاید مثلا 20 سال پیش دانشجوی من بودن و هنوز ارتباطشون رو عمدتا تحت تأثیر همین مبحث با من حفظ کردم. خیلی هم خودشون حکایت میکنند از تأثیراتی که این نگاه توی زندگیشون گذاشته و یه شادی و نشاط و امید و انرژی عجیبی به زندگیشون داده و یک معنا و رنگ و بو و زیبایی خاص. امیدوارم خدای متعال عنایت کنه همین تأثیر مثبت رو در کلاس ما هم قرار بده. بحثی رو که ما مطرح خواهیم کرد همه اون هدف درش تحقق پیدا نمی کنه. اون چیزی که تأثیرگذار تو واقعیت های زندگی ما، وجود ما، باورهای ما، نه تصورات ذهنیمون، نه تصدیقات عقلیمون. الان ببینید، برای اینکه نمونش رو بگم که چجوری فرق است بین تصور و تصدیق عقلی با باور قلبی. ببینید، همه شما ها الان هر کدوم میتونه صدا بزنم بگم بیایید مثلا برهان های عقلی که در اثبات معاد بلدی توضیح بدید. هر کدوم از شما چند تا استدلال عقلی حسابی میتونید اینجا توضیح بدید که کاملا هم از نظر عقلی قانع کننده. ولی خب سوال اینه که توش واقعیت زندگیمون سر دوراهی های انتخاب هامون چقدر عقیده به معاد، قیامت، حساب، کتاب، عدل الهی در انتخابهای ما نقش تعیین کننده داره. گاهی اوقات میبینیم علی‌رغم اطلاعات ذهنی و در واقع تأثیر عقلی که نسبت به بحث داریم تأثیر چندانی از اون نمیبینیم در انتخاب هم. و این نشون میده که تصدیقهای عقلی ما نیست که تعیین کننده، باورهای قلبی ما که تأثیر گذارن توی وجود ما. فرق از بین باور قلبی و تصدیق عقلی. دوستایی که کلاس اخلاق رو با هم گذاروندیم اونها یادشونه که این مثال رو من از درسای اخلاق از امام رسول الله صلی الله علیه براشون نقل کردم که حالا باز او رو میگم یه یاداوریه برای اون عزیزان و دوستانی هم که با هم کلاس اخلاق رو نبودیم اونها برای نخستین بار میشنن. امام به خاطر اینکه توضیح بدن فرق بین باور و تصدیق عقلی این مثال رو میدادن. فرمودن ببینید، همه آدمهای عاقل دنیا این حقیقت رو میفهمند و تصدیق میکنند که انسان تا زنده قدرت بر حرکت، قدرت بر کاری داره. ولی وقتی که مرد و شد یه جنازه بی حرکت هیچ کاری ازش بر نمیاد. این حرف کاملا قابل فهم و تصدیق برای همه عقلای عالم. ولذا از یک انسان زنده ممکنه خطری متوجه ما باشه، ما را اذیت کنه، نمیدونم جیبمون رو بزنه، کتکمون بزنه، نمیدونم بکشتمون، هر کاری ممکنه از یک انسان زنده نسبت ما صادر بشه. اما وقتی فرد مرد و شد یه جنازه بی حرکت و مرده دیگه کاری از اون برده، این برای همه عقلا قابل فهم هستیه. اما علی‌رغم این بسیاری از همین آدمای عاقل هستن که اگه بهشون بگی یه شب تا صبح توی اتاق تاریک با 20 آدم زنده به سر ببر هیچ مشکلی نداره. اما اگه بهش بگن یه شب تا صبح توی اتاق تاریک با یه جنازه به سر ببر وحشت می‌کنه. خب بهش میگه آخه عزیز دل من، این زنده هان که ممکنه یه برای سرت بیارن، این بدبخت که مرده است جنازه حرکت نداره. میگه میفهمم حرفت درسته، منم عقلا تصدیق میکنم، اما چیکار کنم دست خودم نیست. یا اینکه اگه بهش بگن مثلا ساعت یکی و از شب، دو و از شب، تاریکی شب، تنهایی برو یه ساعت بسات یه قبرستان قدم بزن، زهر سرک میشه، میگه میشه یه همچی سر که بشه، میگه آخه عزیز دل من این بنده های خدا اگه زنده هم بودن از زیر این همه خروارکات نمیتونستن در بیان تو رو تاریخ بکنن، حالا که ما مورده هم اصلا میگه میفهمم حرف درست کاملا، هم چیکار کنم دست خودم نیست میکنم درسته؟ ببینید این تصدیق عقلی، اما یه مردشون به یه گورکن نصف شب بره تو قصال کنه جنازه هارم این برو بر میکنه تنهایی هیچ ترسی نداره، حتی خسته باشه کنار جنازه هم دراز میکشه خور و خور بشن میره هم یه اون گورکنه تو تاریکی شب میره وسط قبرستان هیچ ترسی نداره. فرق این گورکن و مردشون با بقیه چیه؟ اینا به باور قلبی رسیدن که جنازه ترس نداره، خطر نداره و دیگران فقط تصدیق عقلی دارن. ببینید اونی که تأثیر گذاره محسره باور قلبی و این با تصدیق عقلی دیگران رو در واقع راحت نکرد از ترس از مرده و جنازه و گورستان. حالا چجوری میشود به باور قلبی رسید؟ دانش اینه وقتی آدم یه مسئله را از ذر عقلی از ذر فکری بررسی کرد، درست بودنش از نظر علمی و عقلی براش مسلم شد، اگر اون مطلب رو بارها و بارها برای خودش تکرار بکنه، به بیان دیگری به خودش تلقین بکنه اون مطلب رو مکرر، این به باور قلبی در اون تبدیل میشه، یعنی از عقل اون سرایت به دل اون میکنه و میشه باور قلبی و یقینی اون. اون مردشوی و گورکن هم همینجوری رسیدن به این باور قلبی. روز اولی که اونا اومدن سراغ این شغل، وقتی با جنازه ها تنها می شدن تو قصار کنه یا توی گورستان شب می شد و تاریک می شد حسرشون می داشت، اما در طول سالیان متمادی اینقدر تماس های مکرر با جنازه گرفتن، اینقدر به قصار خانه و گورستان آمدن و رفتن که همین تکرار در واقع اون مفهوم عقلی رو به باور قلبی در اونها تبدیل. رمز تکراری که شما تو عبادات میبینید، تو اذکار میبینید همینه، این که ذکر رو باید تکرار کرد، این که مثلا نماز در شبانه روز چندین بار باید خون، بعضی از اذکار در داخل هر نمازی چندین بار تکرار میشه، رمزش همینه که شما از ذره عقلی اون حقایقی رو که تو نماز یا تو ذکرتون دارید میگید قبلا بررسی کردید، درستیش براتون ثابت شده که خدایی هست، خدا بزرگه، خدا منزه، اما این مفهوم رو میخواید به قلب منتقل کنید. حالا میگه چیکار میکنید؟ تکرار میکنید، میگید سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یعنی این تکرار این مفهوم رو تلقین میکنید به دلتون تا دل باور کنه و باور قلبی ایجاد بشه. خدا قرآن هم فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، پروردگارت رو اونقدر عبادت کن تا به یقین. اگر بخواید اون درهای بهشتی که من معتقدم این بحث روی هر انسانی میتونه باز کنه تو زندگیتون باز بشه، اون چه که ما در کلاس میتونیم بکنیم اینه که اولا تصور این بحث ها رو برای شما ایجاد بکنیم، ثانیا با استدلالات عقلی اثبات کنیم که این بحث ها درسته. این دوتا گامیه که تو کلاس میتونیم کمک شما بکنیم. ولی گام سوم، یعنی تکرار این بحث ها برای به باور قلبی تبدیل شدن، هنر خودتونه و کار خودتونه. انشاءالله اگر در کنار هر حادثه ای که زندگیتون پیش میاد و هر اقدامی که خودتون میخواید انجام بدید، این مفهومی که در ظرف این سه جلسه بحث خواهد شد رو برای خودتون تکرار بکنید، کم کم به باور قلبی تبدیل میشه و آثار بسیار شیرین رو در همه اون این بحث ها خواهید کنید.